بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در بررسی اقتضاء در اختلافات موالید خلقیه هستیم. در چند درسی که در این موضوع خواندیم و تحقیق کردیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه از بزرگوار علی الله مقام، اصول کلیه ای را به عنوان مقدمه بر فهم این موضوع که فرمودن از جمله موضوعات و مسائل مشکله هست، البته برای غیر اهلش، انشاءالله که موانعی که در فهم این مسئله هست انشاءالله موانع را به توفیق امام علیه السلام در وجود خودمون برطرف کنیم که انشاءالله بر فهم این مسئله موفق بشیم. در درسی که درش وارد شدیم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خلقت قابلیت ها یا همون قوابل مثل خلقت موالید هست، چون که فرمودن در دروس گذشته که از جمله جوابهایی که در حل این سوال از جانب مشایخ گذشته علی الله مقامهم عنوان می شده در اقتضاء اختلاف در موالید این بوده که این اقتضاء ناشی از اختلاف در قابلیت ها هست و به این مثال آسان و ساده بیان فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که تصور کنیم یک منبع حرارتی واحد داریم، مثلا مثل خورشید، مثل آفتاب، و اجسامی را با جنس های مختلف در مقابل آفتاب قرار بدیم، مثل یک شیء آهنی و یک شیء چوبی و یک شیء پنبه‌ای. در برابر این آفتاب واحد اختلاف گرما یا اختلاف دمایی که در این اشیاء ایجاد میشه متفاوت هست. آفتاب یکسان تابید بر شیء فلزی، بر شیء فولادی و بر شیء چوبی و بر شیء پنبه‌ای، آفتاب یکسان تابید ولی دماها و گرماهای متفاوت ایجاد شد. شیء فولادی خیلی گرمتر میشه در معرض آفتاب تا شیء چوبی، و همینطور شیء چوبی نسبت به شیء پنبه‌ای. این اختلاف دما و اختلاف گرما از کجا آمد؟ از آفتاب که نیامد. اختلاف در گرما، این اختلاف منشأ اختلاف که در آفتاب نبود. آفتاب یکسان تابید، مختلف که نتابید. اختلاف از کجا ناشی شد؟ اختلاف در جنس ها و قابلیت ها بود، چون شیء فولادی قابلیتش و جنسش فرق میکرد با شیء چوبی و همینطور با شیء پنبه‌ای. به واسطه این اختلاف در قابلیت ها اینجا اختلاف در گرما و دما ایجاد شد. جواب می‌فرمودند به همین مثال در اختلاف در موالید، چرا یک جایی مثلا زید آفریده شده، یک جا عمر آفریده شد، یک جا انسان، یک جا حیوان، یک جا مثلا این حیوان در اینجا گوسفند آفریده شد، در اینجا اسب آفریده شد، یا در میان گیاهان چرا یک جا گیاه آفریده شد، یک جا درخت سیب آفریده شد، یک جا درخت بادام، و همینطور در موالید جمادی چرا یک کوهی، یک معدنی معدن آهن شده، چرا یک معدنی معدن مس شده. در اینجا اختلاف در موالید را می فرمودن که ناشی از اختلاف در قابلیت ها هست. قابلیت در اینجا چه میشه؟ نطفه این شی و اشیا هست. اگر اینجا انسان آفریده شد، چون اینجا نطفه انسان بود و نطفه انسان را که متکونش کردن و نطفه انسان را که رویشش دادن، از نطفه انسان انسان آفریده می شد، نه از نطفه انسان اسب آفریده بشه، چون این قابلیت قابلیت انسانی بود. در اون جایی که مثلا حیوان گوسفند آفریده شد و اسب آفریده نشد، چون این نطفه نطفه گوسفند بود نه نطفه اسب. در جایی که مثلا درخت بادام آفریده شد نه درخت سیب، چون این دانه‌ای که اینجا کاشته شد و کش شد در این زمین درخت بادام بود. در اینجا این دانه دانه بادام بود نه دانه سیب. پس در اینجا هر مولودی بنابر اقتضاء قابلیتش آفریده میشه. جواب جواب صحیحی هست، ولی جواب در حق مسئله و جواب به طور جامع در این مسئله نیست. هنوز بایستی از این جواب حرکت کنیم، بایستی به قبلتر برگردیم، حرکت کنیم، به جواب بالاتر برسیم. پس این جواب جواب کاملا صحیح است، جواب کاملا صحیح، جواب کاملا از روی حکمت و حکیمان، عین حق، عین واقع، ولی هنوز در کمر راه، یعنی هنوز ما از اینجا مطالبی داریم بالاتر، بایستی که به جواب بالاتر برسیم. مطلب بالاتر چه هست و جواب بالاتر بر این مطلب؟ فرمودن که بله، اختلاف در موالید ناشی از اختلاف در قابلیت ها هست، چون نطفه ها با هم متفاوت بوده. اما باز سؤال ما بر اینجا در اینجا برمیگرده به خود نطفه ها، به خود نطفه ها برمیگرده. در اینجا چجور شد که این نطفه مثلا نطفه انسان آفریده شد؟ نطفه هم مثل انسان مخلوق خداست. چرا این نطفه که نطفه انسان باشه نطفه اسب آفریده نشد؟ چرا این درخت که بایستی این دانه دانه مثلا سیب باشه، چرا دانه بادام آفریده نشد؟ در اینجا اختلاف در قابلیت ها از چه ناشی شده؟ اختلاف در قابلیت ها چجور ایجاد شده؟ بزرگوار علالله مقامه بردن جواب را بالاتر. اختلاف در قابلیت ها، اختلاف در نطفه ها ناشی شده از اختلاف در مقادیر عناصر. اختلاف در مقادیر عناصر، مثلا یک جا اگر رطوبت کمتر شده، این شده نطفه گیاه. یک رصد مثلا بیشتر شده، شده نطفه حیوان. دو رصد بیشتر شده، شده نطفه انسان. اینقدر فلان عنصر با فلان عنصر ترکیب شده، شده نطفه آقای زید. اینقدر دیگر از این عنصر با این عنصر ترکیب شده، شده نطفه آقای عمر. پس اختلاف در نطفه ها اختزاش ناشی از اختلاف در مقادیر ترکیب عناصر هست. در زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام همین مسئله و مطلب علمی را شهادت میدیم بر مقامات حضرت صلوات الله علیه: ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تسر من بیوتکم. خب حالا در اینجا آیا ما به حق سؤال رسیدیم؟ به حق جواب نه، هنوز باز در کمر راه هستیم، باز سوال را میبریم بالاتر. خب این عناصر از کجا آمد؟ عناصر از کجا آمد؟ عناصر را خدای متعال در کجا آفرید؟ در عالم جسم مثلا؟ در این عالم جسم عناصر جسمانی را آفرید. خب در این عالم جسم که خدای متعال این عناصر را آفرید، جسم یعنی چه؟ جسم چه هست؟ تعریف جسم چه میشه؟ فرمودن جسم اون جوهری هست، اون جوهری که میبینیم در تمام اشیاء جسمانی، این جوهر را به طور مبهم در تمام این اجسام و اشیاء جسمانی میبینیم. جسم اون جوهری هست که صاحب طول و عرض و عمق و برش زمان گذر میکنه. و فرمودن که جهات سته جسم را، جسم اون جوهری هست که صاحب طول و عرض و عمقه. طول و عرض و عمقهای را در این عالم جسم میبینیم، مثل قطره های دریا در کنار هم چیده شده. دقیقا عالم مثل یک اقیانوس بزرگ میمانه، یک دریای بزرگ که از مجموعه قطره های جسم، قطره ها و حسه های جسم جسمانی تشکیل شده، تکه های جسم کنار هم چیده شده، شده مجموعه این عالم جسم. خب سوال ما در اینجا به این مطلب که رفتیم بالاتر، اینجا سوال ما اینجور مطرح میشه: در این اقیانوس جسم، در این دریای امکان جسم، در احادیث اهل بیت علیهم السلام هم همینجور اصطلاح میکنن، در این دریای امکان جسم، در این دریا، دریای امکان جسم، اختزاء این اختلاف در بین عناصر از کجا آمد؟ چجور شد که خدا یک حسه را آتش کرد، یک حسه را خاکش کرد، یک حسه را هوا اینجا آفرید، یک حسه را مثلا عنصر دیگر آفرید، آب آفرید؟ چجور شد این اختلاف؟ اختزاء در این اختلاف از کجا آمد؟ یعنی همینجور خدا برداشت اینجا را مثلا این حسه را آبش کرد، در اینجا آب آفرید، در اینجا آتش آفرید، بدون حکمت، بدون رویه، یا یک اختزاء اینجا ایجاد شد؟ خدا به اختزاء فعلش را جاری میکنه، باید اختزاء حکمت باش. همینجور هر دنبیلی اتفاقی تصادفی فعل خدا جاری نمیشه. این اختزایی که در اینجا آتش آفریده بشه، اختزا از کجا آمد؟ میخوایم دنبال این جواب این سوال بگردیم. رسیدیم تا به اینجای مطلب. پس اول الحمدلله به توفیق امام علیه السلام تحریر کردیم، به قول معروف تحریر نزاع کردیم، میخواستیم ببینیم مشکل کجا هست. رسیدیم به اینجای مطلب که این اختزایی که در اینجا این عنصر آفریده بشه، اختزا از کجا آمده؟ و میدانیم اختزا اختلاف در ذات خدا و در فعل خدا در مشیت الله نیست، همینجا هست، در عوالم خلق، در آدم خلق اختزا در اختلافات. میخوایم دنبال این سوال، در جواب این سوال بگردیم. تا به اینجاش را آمدیم. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، تا به اینجای مطلب، قاعده کلی است که هر عالمی نزدیکتر است به عالمی، لامحال وقتی غیب زور میزنه سر بیرون بیاورد، اول این نزدیکتر سر بیرون میآورد، بعد دورتر، بعد دورتر. هرچه در وجود مقدم است در ظهور مؤخر است. از این مطلب هم باید فهمیده شود چیزی سر بیرون می آرد از عالم جسم، بعضی چیزها هم سر بیرون نمی آرد، مگر بفهمیم. تا اینجا شا خوندیم، از اینجا به بعد مطالب هست انشاءالله می خواهم تحقیق کنیم. پس اول چیزی که بروز می کند در عالم جسم حرکت است و سکون. ما که انهو کلید حل معمای ما در همین مطلبه. اول چیزی که بروز می کند در عالم جسم حرکت است و سکون. حالا ببینید و خوب دقت کنید، انشالله نمونهش در خودتان هست. نمونه اینها را باز اگر در انسان نگذارده بود، اعتقادش را نخواسته بود از انسان. اول چیزی که در عالم جسم، در هر عالمی این قاعده کلیه هست، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در نوع خلقت عوالم با هم تفاوتی ندارن، نوع و رویه واحده. اون جاهایی که اختلاف هست در مشخصات هر عالمی هست، در ما به حل اختصاص هر عالمی هست، وگرنه رویه خلقت واحده. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. اگر نوعش را اینجا بفهمیم، در همه عوالم مطلب را میفهمیم. اول چیزی که خدای متعال خلق میکنه در هر عالمی، حرکت و سکونه. حرکت و سکون قبلا این را اثبات فرمودن. چجور مطلب اثبات شد؟ یعنی چه این حرکت و سکون؟ فرمودن که وقتی که خدای متعال در هر آدمی شروع میکنه به آفرینش، به آفریدن موالید، خدا به چه می آفرینه؟ ان الله خلق الاشیاء بالمشیه. خدا به مشیتش می آفرینه، به امر الله، به مشیت الله می آفرینه. خب مشیت می خواد تصرف کنه در این عوالم، مثلا در عالم جسم. مشیت الله میخواد تصرف کنه در عالم جسم. هر تصرفی، اصلا هر فعلی، هر تصرفی، هر فعلی دو حیث داره، یک حیث صدور داره، یک حیث وقوع داره. مثلا سنگی هست، میخوایم از خانه خارج بشیم، میبینیم سنگی گذارده شده جلو درب خانه، میخوایم سنگ را حرکتش بدیم درواز بشه، سنگ سد راه ما شده. میخوایم سنگ را که حرکت بدیم، یک حرکت دادن ما هست به سنگ، یک حرکت کردن سنگ. ما اول باید حرکتش بدیم تا او حرکت بکنه. حرکت دادن، حرکت کردن دو حس داره. باید حرکت را صادرش کنیم به سنگ، حیث صدور، باید هلش بدیم، حرکت را صدورش بکنیم. و یک حیث وقوع داریم، باید سنگ این حرکت را قبول کنه، حرکت ما بر سنگ واقع بشه، سنگ شروع کنه به حرکت کردن. پس هر فعلی دو حیث داره، یک حیث صدور داره، یک هل دادن داره، یک حیث وقوع داره، یک اون فعل را قبول کردن و پذیرا شدن داره. به حیث صدور میگیم حرکت، به حیث وقوع میگیم سکون. پس اول فعلیتی که در هر عالمی خدای متعال ایجاد میکنه چه هست؟ حرکت و سکون. از این حرکت و سکون هست که اختزا پیدا میشه، ادامه پیدا میکنه خلقت، که بعد عناصر آفریده میشه، بعد موالید آفریده میشه. از این حرکت و سکونه که رنگ های مختلف، مزه های مختلف، فعلیت های مختلف اختزا پیدا میکنه خدا بیافرینه. کلید آغاز، کلید حل معما از این حرکت و سکونه. میخوایم یک علم طبیعی، حالا به قول امروزی ها میگن فیزیک، ما چرا اصطلاح امروزی ها را بگیم، برای ما عزمی نداره. میخوایم یک علم طبیعی یاد بگیریم که هنوز بشر هنوز به ذهنش خطور نکرده، چون بشر خبر نداره از خلقت خدا. میخوایم یک علم طبیعی یاد بگیریم. از کجا؟ از خدام منبع، از خدام مصدر، از اون جایی که شاهد بر این خلقت و آفرینش، از اون جایی که خودش دستن در کار و معمار این خلقت و آفرینش. آیه قرآنه، درباره آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. آیه قرآنه که این بزرگواران شاهد هستند بر آفرینش و بر خلقت، چون خودشون هستند دست متصرف خدا، خودشون هستند دست متصرف خدا. اراده خدا، مشیت خدا از اینجا جاری میشه، از اینجا صادر میشه، از اینجا نافذ میشه. و اون کسی که از این بزرگواران اخذ کنه میدانه چه خبره. ما علمی که اینجا تحقیق میکنیم میخوانیم یک نظریه و فرضیه نیست، یک مطلب ذهنی که به ذهن مثلا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در ذهن این بزرگوار اینجوره، نه والله، یک مطلب واقعی و حقیقی هست مطابق خارج واقع علم حکمت آل محمد علیه السلامه. پس آغاز از چه شروع میشه؟ آغاز خلقت از کجا آمد؟ از کجا شروع شد؟ از حرکت و سکون. پس اول چیزی که بروز میکند در عالم جسم حرکت است و سکون. حالا ببینید و خوب دقت کنید، انشاءالله نمونهش در خودتان هست. نمونه اینها را باز اگر در انسان نگذارده بود، اعتقادش را نخواسته بود از انسان، و هر چیزی را که اعتقادش را خواسته اند فهمش را دادن، نه لفظش را. لفظش همان اسلام است که مقابل کفر است. لفظ تنها ایمان نمی شود، ایمان وقتی است که بفهمی و در قلب نوشته شود، و هر چه را خواسته اند فهمش را گذارده اند. پس نمونه اش هست و می توان فهمید. خب مطلب بعد پله به پله می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، مطلب را می توانی بفهمی. چرا؟ چرا می توانیم بفهمیم؟ چون خدای متعال نمونش را در ما گذاشته. اگر نمونه مطلب در ما نبود نمی توانستیم بفهمیم، و از ما اعتقادش را نمی خواستن. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ما چیزی را که به کسی نداده باشیم ازش تکلیف نمی کنیم. پس به ما دادن که از ما تکلیف میکنن. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. نمونش را در ما گذاشتن، فقط باید مشاهده کنیم. باید بیاد استاد بزرگ علی الله مقامه به ما روش فکر بده، طرز فکر بده، چشم مشاهده را تعلیم بده. اینجور مشاهده کن مطلب را، ببین به چه آسانی میبینی. باید در خودمون مشاهده کنیم. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، اعتقاد لفظی در قلب رسوخ نمی کنه. لغلغه های زبانی اعتقادات لفظی در قلب رسوخ نمی کنه. تا وقتی اعتقاد را نفهمیم حقیقتا باورش نداریم. سر خودمون را که نمی خواهیم کلاه بگذاریم. ما یک لفظی را که معناش را نفهمیم باورش نداریم. اصل یقین، حق یقین در فهمه، باور در فهمیدن ایجاد میشه. باور در فهمیدن ایجاد میشه. چه میفرماید؟ هر چیزی را که اعتقادش را خواسته اند فهمش را داده اند، نه لفظش را. خدا میدانه هر جملهش را بایستی با طلا نوشت. یعنی هر جمله این دنیا، دنیا حکمت، عالم عالم حکمت، هزاران باب حکمت ازش مفتوح میشه. هر چیزی را که اعتقادش را خواستن فهمش را دادن، نه لفظش را. لفظش همون اسلام است که مقابل کفر است. لفظ تنها ایمان نمیشود. ایمان وقتی است که بفهمی و در قلبت نوشته شود. لفظ اسلامه، معنا ایمانه. لفظ ظاهر اسلامه، معنا ایمان و باور در قلب. آیه قرآن ها، آیه قرآن مکرر شنیدید. اگر الان یک مقدار فکر کنید یادتون میاد. قالت الاعراب آمنا. اعراب آمدن خدمت پیغمبر، گفتن ما اهل ایمانیم، ما ایمان آوردیم. قل لن تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، ای پیغمبر به اینها بگو شما اصلا مؤمن نیستید، شما ایمان نیاوردید. لاتن قولو اسلمنا، نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. چرا؟ لما یدخل ایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان داخل در قلب شما نشده، شما فقط ظاهر را میگید، شما فقط به ظاهر اقرار دارید، شما مسلمان هستید، شما مؤمن نیستید. پس اسلام یعنی ظاهر، یعنی لفظ، ایمان یعنی معنا، یعنی باور در قلب. این ارزش دار، این جوهره، میخوایم به این برسیم. و هر چرا خواستن فهمش را گذاردن، پس نمونه اش هست و میتوان فهمید. پس عقل اگر بخواهد عصای را حرکت بدهد، دست جسمانی را دراز میکند و عصای که در خارج است حرکت میدهد، نه اینکه خودش میجنبد. اصلش این جور جنبش برای عقل نیست. و عرض کردم که هیچ فرق نمی کند که آن سنگ خارجی را عقل بخواهد حرکت بدهد یا این دست را بخواهد حرکت بدهد و خود این بدن را همین جور حرکت می دهد بدون تفاوت. پس خود آن عقل این جور حرکت هایی که جسم دارد هیچ از کمونش بیرون نمی آید. همچنین این سکونی که مقابل این حرکت هاست از اندرون عقل اصلش بیرون نمی آید. عقل خودش یک حرکتی دارد، یک سکونی که دخلی به حرکت و سکون جسمانی ندارد. عقل وقتی بنا می کند فکر کردن در مسائل و جولان می زند، آن وقت حرکت می کند. وقتی غافل و زاهل است، آن وقت ساکن است و این دخلی به حرکت و سکون جسمانی ندارد. لکن وقتی چیزی را می‌خواهد جایی بیندازد، جسمی را حرکت بدهد، پس همین بدن را که می‌خواهد حرکت بدهد، اول حرکت می‌دهد روح بخاری را و روح بخاری را حیات حرکت می‌دهد. و بدانید که حیات ریشه اش فرو رفته در روح بخاری. می‌بینید در این خارج که بخار یک حقیقتی است که دخلی به آتش ندارد، ولو گرم هست و گرم می کند، ولیکن آتش هنوز بروز نکرده. وقتی آتش آمد در این عرصه پاش را که گذار، فرو می رود در جمیع اعماق این بخار. آتش جسم است، بخار هم جسم است، اما آتش جسمی است لطیف‌تر، بخار جسمی است غلیظ‌تر از آتش. به جهت این که بخار اجزای رطوبی دارد، اجزای ترابی هم دارد، هم خاک داخل دارد هم آب. این ابرها خاک دارد، آب دارد، آتش ها همینطور. هر آتشی دوده دارد، این دوده ها که میگیری در آتش است، شعله هم باشد که نشود دوده از آن گرفت، بدانید باز دوده دارد، نهایت دوده اش کم است، نمیشود دوده نداشته باشد. آتشی که هیچ دوده نداشته باشد، پا در این دنیا نمیتواند بگذارد، روشن نمیتواند بکند، گرم نمیتواند بکند. آتش بیدود مارج من نار است، جنها را از آن خلق میکند خدا. آتشی که باید پا در این دنیا بگذارد، خاک باید داخل داشته باشد، ترابش هم رطوبت داشته باشد، مایع باشد، آتش بیاید همچو جای پیدا شود. پس بخار هم خاک داخل دارد هم آب. اگرچه بعضی بخارات محل تأمل کسی باشد که بگوید آن هیچ تراب ندارد، میبینی وقتی که تخطیر میشود آب، خاک در ته قعر میماند. میبینی در قنات سل میبندد، همان اجزاء ترابی است که در آب بوده، خرده خرده اجزا به هم متصل شده، سنگ شده. پس ملتفت باشید انشاءالله. خب بزرگوار میخوان چه مطلبی بیان کنن؟ اول فرمودن که اول چیزی که پا میگذاره در این عالم و در هر عالمی حرکت و سکونه. خب سوال دوم ما این هست، سوال دوم ما این هست که خدای متعال اول عالمی را که درش تصرف کرد، گفتیم 8 عالم داریم، 8 دریای امکان داریم. یکیش این دریای جسم، آخریش همینه. اول دریاهای امکان آدم عقل، عقل مرتفع بهش میگیم آدم فعاد. چرا خدا اول در عالم عقل تصرف کرد، بعد در عالم روح، بعد همینجور آمد پایین در عالم نفس، عالم طب؟ چرا خدا اول محمد، آل محمد علیه السلام را آفرید، بعد انبیا را، بعد اناسی را، بعد اجن را؟ همینجوری عشقش کشید بیافرینه. مثلا 8 گوی، 8 مثلا مثل پارچه آبی، 8 دریای، 8 حوضی مقابل خدا بود. گفت اول از این طرف شروع کنیم، از این طرف شروع نکنیم. اینجور بوده؟ اینجور نبوده. مطالب را از روی حکمت باید یاد بگیریم. کار خدا حساب و کتاب داره، کار خدا حکمت داره. خب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، نمونش در خود ما هست. من زید هر کاری که بخوام انجامش بدم، اول میخوایم این را بررسی کنیم، رویه انجام دادن کار توسط من زید. اول این تصمیم بر این کار در کجا شکل میگیره؟ در من زید، نه در دست من، نه در پای من، نه در استخوان من. استخوان من برای خودش راه نمیفته حرکت کردن. من میخوام حرکت کنم، غلط میکنه بدون اجازه من حرکت بکنه. من میخوام حرکت کنم. پس این قصد حرکت در کجا شکل میگیره؟ اولش در عقل شکل میگیره. مثلا من رفتم فهمیدم، یاد گرفتم، نماز خواندن کار بسیار خوبی هست، یک عمل واجب، مرضی خدا هست، مورد رضای امام زمان علیه السلام. این را رفتم یادش گرفتم، بعد حالا میخوام نیت کنم نماز بخوانم. اول در نفس خودم نیت میکنم، وقتی به عقلم فهمیدم، عقل به نفس فرمان میده نماز بخوان که موجب رضای خدا واقع بشه. نفس من نیت میکنه نماز بخونه. نیت بعد در کجا شکل میگیره؟ میاد در خیال من. خب میخوام نماز بخونم، چجور بخونم؟ اولش باید تکبیرات الاحرام بگم، بایستم قیام داشته باشم، تکبیرات الاحرام میگم، بعد سوره هم میخونم، بعد مثلا سوره قل هو الله میخونم، اینجور رکوع میکنم، شروع میکنم به تخیل در این نماز چجور نماز بخونم، خیال و فکر این نماز. بعد که خیال و فکر کردم، میام این خیال و فکر را در این اعضا و جوارح جاری میکنم. خب چجور این خیال و فکر در اعضای من، در دست من، در زبان من، در پای من جاری میشه؟ این خیال میاد در قلب من، میاد در روح بخاری من، میاد در اعصاب من، از اعصاب من میره به سمت ماهیچه های من، در ماهیچه های من به سمت استخوان من، استخوان من به واسطه این ماهیچه ها شروع میکنن حرکت کردن، خم میشه، راست میشه، مینشینه، بلند میشه. پس اول این نماز در کجا شکل گرفت؟ در عقل من. از عقل من همینجور آمد تا رسید به اینجا ظاهر شد. خدا هم وقتی که میخواد بیافرینه همینجور میافرینه. این دقیقا مثال خلقت خداست. اول باید عالم عقل آفریده بشه، اول مقامات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در عوالم خلقیه هست، بعد باید فیض جاری بشه به انبیا، بعد فیض جاری بشه به اناسی، همینجور جاری بشه تا به این عالم جسم. مثالش به اینه در وجود ما موجوده. پس اول میرسه به عقل ما، در آخر از این اعضا و جواره، از این جسم ما، از این بدن عنصری ما، این نیت ما ظاهر میشه. شما میفهمید که من نیت کرده بودم که نماز بخوانم و الان دارم نماز میخوانم. این نیت من مقدم بود بر تمام این اعضا و جواره. تا به اینجای مطلب. بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که خب این نیت که آمد در این عالم اول از کجا ظاهر شد در این عالم؟ اول جای از بدن من در این بدن عنصری، اول جای از این بدن من که خبردار میشه از خیال من، از فکر من، اول جای از این بدن من که خبردار میشه در حکمت ثابت میشه. کجا هست از این بدن؟ قلب من، روح بخاری. اول روح بخاری خبردار میشه، بعد این خبر میرسه به اعصاب. اول این خبر به روح دخانی و بخاری میرسه، بعد در اعصاب جاری میشه. اول به روح بخاری من میرسه، بعد در اینجا بزرگوار علی الله مقامه این روح بخاری را تشریح میکنه. این روح بخاری، خدا چجور این روح بخاری را ساخته؟ روح بخاری من از چه ساخته شده؟ نگاه کنید، این قلبی که من در اینجا دارم و این مغزی که من در سر دارم، این قلب من و این مغز من محافظ روح بخاری و روح دخانی من هستن. یعنی این مغز و این قلب، یک تکه گوشت سفتی که از خدا اینجا آفریده، در این تکه گوشت سفت و در این مغز من که خدا در سر من آفریده، خدا در این مغز و در این قلب، در این قلب یک روح بخاری آفریده که این قلب این روح بخاری من را حفظش میکنه، یک بخار لطیف آفریده. این بخار در قلب من هست، میره در مغز من، در طبقات مغز من لطیفتر میشه، بهش میگن روح دخانی. مثل دود میشه، لطیف میشه، بخار، همین بخار جسمانیه. این بخار جسمانی را خدا از چه آفریده؟ از خون من آفریده. در علم جدید، در طب جدید دیگه به اینها کاری نداره. میگه آقا این فرمان از مغز صادر میشه، به اعصاب میرسه، تا مغزش را آمده بالا، بالاترش را خبر نداره، بالاترش را خدا نخواست عقلش برسه. ما این را به دلایل عقلانی ثابت میکنیم. جوهر انسانی خارج از این قید زمان و مکان جسمه. ما گذشته را خواب میبینیم، آینده را خواب میبینیم، ما خارج از قید زمان و مکانیم. در عالم خواب گفتیم بدن حورقلیاوی ما فعال میشه، در عین اینکه ما اینجا زنده هستیم و خوابیدیم، در بدن حورقلیاوی سیر میکنیم. ولی علم جدید به اینها هنوز نرسیده و خدا نخواسته برسه. چرا نرسیدن به این مطالب؟ چون از اون کسانی که شاهد بر خلقت بودن نگرفتن، اونها همینجور فقط تا همین قلب گوشتی رسیدن، تا همین مغز در سر رسیده، از اعصاب فهمیده استخوان که حرکت میکنه ماهیچه حرکتش میده، ماهیچه را اعصاب حرکت میدن، اعصاب هم متصل شده این رشته اعصاب به مغز، حیات هم به واسطه ضربان قلب در بدن جاری میشه. همین را میدانه بیچاره، بیشتر از این را نفهمیده. میخوایم مطلب را ببریم بالاتر. حیات اول به این روح بخاری تعلق میگیره که میاد در طبقات مغز میشه روح دخانی. این روح بخاری از کجا آمد؟ از خون من خدا این را ساخت. خون من در کجا ساخته شد؟ در کبد من ساخته شد. در کبد من که روح، که این خون ساخته شد، چجور در کبد من این خون خواست، این خون را خدا در کبد من ساخت؟ این مواد در کبد از کجا آمد؟ از معده من آمد. غذایی که من خوردم در معده من هضم شد، لطایف این غذا در کبد کشیده شد، در کبد خدا از این لطایف غذا خون را برای من ساخت. این خون از طریق رگها به سمت قلب جاری شد، در قلب از این خون چه ساخته شد؟ روح بخاری. به این روح بخاری رفت در طبقات مغز من، شد روح دخانی. به این لطایف جسمانی خدا تعلق داد، جوهرهای غیبی من به این لطایف تعلق داده شد. پس صاحب اینجای مطلب، تا اینجای درس را خواندیم. خدای متعال ابل الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، هر کاری بخواد بکنه سببش را قرار میده، به اقتضای حکمت اون کار را جاری میکنه، بخواد من زیدا خلق بکنه از دوی حکمت خلق میکنه. اول باید بدن من زیدا در اینجا بسازه، باید روح بخاری را در اینجا بسازه، روح دخانی را بسازه، این بدن را بسازه. وقتی که این بدن ساخته شد، اون جوهر غیبی اون وقت میتوانه اختزا پیدا میکنه که خدا تعلقش بده در این بدن و این را در این بدن بنشانه و آثارش را، نیتهاش را، حرکاتش را از این بدن ظاهر و جاری بکنه. تا اینجا را الحمدلله تحقیق کردیم، مطالب الحمدلله قابل فهمه، الحمدلله. انشاءالله از امام علیه السلام طلب کنیم توفیق بر فهم را.